رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعداء مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در بحث طب سنتی و طب جدید، آخرین سوالی رو که پاسخ دادیم سوالی بود مبنی بر این که حدیثی رو نقل کرده بودند در یک کتابی به نام کتاب علل الشرایع، که البته من خودم این حدیث اونجا ندیدم، لیکن یکی از دوستان اینجا که این عزیزی که این سوالو مطرح کرده این حدیث رو نقل اونجا نقل کردن، ایشون از اونجا این حدیث رو نقل کرده که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه شکم برجسته ای داشتن، نسبتاً البته نزیاد، و جلوی موی سرشون مقداری ریخته بوده. بعد این رو از حضرت پرسیدن، حضرت سوال کردن، گفتن که چرا اینجوری بوده؟ حضرت فرمودن شکم من خود برجسته است، با توجه به اینکه انقدر شما غذا کم میخوری و به اون صورت چیزی نمیخوریم، خیلی وقتا روزه میگیرید و اهل عبادت هستید، چرا شکمتون اینجوری برجسته شده؟ که اونجا نقل کردن که حضرت فرموده که من هزاران باب علم رو پیغمبر به من تعلیم داده، برای همین شکمم فراخ شده. ما اینجا عرض کردیم که چنین چیزی، چنین حدیثی صحت نداره و صحیح نیست و احتمال زیاد از احادیث جعلی هست که برای تخفیف و تحقیر و تضعیف مولى الموحدین حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه این حدیث درست شده و بیان شده. و از این احادیث در تخفیف اون حضرت زیاد هست. مثلا یه فردی خیلی با امیرالمومنین لج بود و کینه از حضرت امیر سلام الله علیه به دل داشت و عالم میون وهابی ها هم بود، میان مخالفین شیعه بود، عالمشون هم. یه وقتی ازش پرسیدن که این حدیث، حدیث منزلت رو تو خوندی؟ گو بله. گو حدیث منزلت؟ بهش گفتن که خب حدیث منزلت اینه که پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که این هم تو داینده اومده، هم این قسمتش حدیثه که الان ما خونیم برای شما. حدیث منزلت رو مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف القدیر اونجا اسنادش رو که اهل سنت چقدر این حدیث رو نقل کردن، این حدیث رو آورده اونجا ذکر کرده و گفته که چقدر اهل سنت این حدیث رو معتبر هست و نقل کردن. این اومدن از این که مخالف شیعه بود و خیلی کینه ای از امیرالمومنین داشت و عالم اینها هم بود، ازش سوال کردن که تو مگه این حدیث رو نشنیدی اینقدر مخالفت با امیرالمومنین میکنی؟ گفت چرا من نشنیدم؟ گفتن چرا مخالفت با حضرت علی علیه السلام میکنی؟ گفت آخه شماها این حدیث رو درست نمیخونین. گفتن بهش که درستش چیه که بخونیم؟ گفت حدیث اصلش شماها میخونین که انت منی به منزلت هارون من موسی، در حالی که حدیث اینجوری که انت منی به منزلت هامان من موسی، یعنی هامان و فرعون که اینها با هم بودن، اینو اینجور خون برای اینا، از اون لجاجت و کینه‌ای که و بغضی که از امیرالمومنین داشت. حالا یالن از این احادیث، بعد این حدیث هم اون خودش برگشته گفته که من همچین چیزی، حدیث صحیحش اینه، در حالی که دروغ بزرگی رو داره میگه و این نشون دهنده بغض اینها هست به امیرالمومنین. حالا از این احادیث خیلی زیاد ما متاسفانه داریم و هنوزم تو بعضی از کتب اهل سنت هست و در کتب شیعه ما احادیثی به گونه های دیگری داریم که اینها رو از امام صادق، از امام باقر، از امیرالمومنین نقل کردن، از خود پیغمبر میان نقل میکنن، که اینها بعضن صحت نداره و لطمه میزنه به عقاید شیعه. یکیش هم همینه، که علم اون جلسه هم عرض کردیم هیچگاه با شکم انسان معانستی نداره و قرینه‌ای نداره. شکم مال قضاست، علم مال روح انسانه. و اینکه انسان خیلی ها اصلا خیلی چاقن، اصلا سواد ندارن، خیلی هم اصلا خیلی لاغرن، خیلی سوادشون هم چیه؟ زیاد هستش. خیلی آدم های باسوادی هم هست. سواد به شکم، زیاد شدن شکم، پهن شدن شکم، شکم عرض و طول داشتن شکم نیست. و این از احادیثی که میخوان مسخره بکنن حضرت امیر رو، اینو برای این ساختن. مگر چون در احادیث این قضیه هم داریم، مگر اینکه کسی پیدا بشود که بتواند وقتی بذاره این حدیث رو توجیه بکنه، که منم بعید میدونم که میتونه توجیه کنه. علی الان این مطلب درست نیست. در مورد ریسش مو و اینام که شما میگین مثلا چرا حضرت جلسش موش ریخته بود، خب ما اینجور نیستش که هر کس که میخواد مثلا امام و پیغمبر بشه جزء شرایط امامت یا پیغمبری اینی که سرش پرمو باشه یا کممو باشه. نه این حرفا نیست. یه نفر سرش کموه، یکی پرموه، این به شرایط پیغمبری و امامت هیچ ارتباطی نداره. این سوالی بود که اون جلسه ما پاسخ دادیم، این دتیکش مونده بود که عرض کردیم. سوالی که این جلسه داریم اینجا، فرمودن که نظر شما در مورد واکسن ظاهرا مثبت می باشد، ولی شما که الان در مورد طب سنتی و اسلامی سخنرانی می کنید، نظر اکثریت حکمای طب اسلامی و سنتی بر واکسن نزدن هست و با دلیل و مدارک موثق این مطلب رو عنوان می کنن و سه شبانه روز هم مقابل دفتر ریاست جمهوری تحسن کردن. حال در مورد همین تناقض و اختلاف فاحش بین شما و حکمای طب سنتی در مورد واکسن دلیل منطقی هست که آیا شما در مورد طب سنتی که سخنرانی می کنید مثل کسی هستید که با نظریه انیشتن مخالفه ولی فیزیک درس میده؟ که حالا من آخرش نفهمیدم که این چه ارتباطی به بحث ما داره، که حالا اونم حالا من به شما عرض میکنم جوابش. حالا در مورد واکسن ببینید آقا، یک بیماری آمده، ما یه بیماری آمده به نام کرونا. این بیماری خب اولش مردم یه خود شوخی گرفتن، گفتن آقا نظام اسلامی، مدیران اجرایی، مثلا اون دولت قبلی، خب دولت قبلی خیلی به مردم دروغ گفت، خیلی دروغ گفت. دروغ هم شما میدونید یکی از پیامدهاش که مهمترین پیامد منفیش هم هست اینه که اعتبار اجتماعی اون فردی که دروغگو هست رو ابه میبره. خب وقتی اعتبار اجتماعی از بین رفت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه دیگه، کسی به گفته اون حرف اعتماد نمی کنه. اینو تو کتاب های داستان هم که شما و ما کوچیک بودیم خوندیم، به عنوان داستان چوپان دروغگو خوندیم، که هر دفعه به شوخی میگفت آقا گرگ گرگ، مردم میرفتن میدن گرگی نیست، میرفتن و قاه قاه میخندید. دفعه دوم میگفت گرگ گرگ، اینا که صاحبان گوسفند بودن میرفتن. یه دفعه واقعا گرگ اومد، گفت گرگ گرگ، دیگه اونا اعتماد نکرد، من گفتم بازم دروغ میگه. نه من اونا مال گرگا رو، گرگ وقتی که میاد یه حیوان در شکار حیوان بدیه، یعنی نمیکنه یه گوسفندو بگیره بخوره، میره 20 تا گوسفندو گلوهاشونو پاره میکنه میره، گوسفندو نمیخوره اینجوری. این خیلی حیوان تو شکار حیوان بدیه. علیالن گرگا اومد اینا رو تلفشون کرد و رفت. خب حالا این ببینید وقتی که اعتماد از بمیره چه اتفاقی میفته؟ طرف دیگه به این طرف بگه این که دروغ گفتید دیگه اعتماد نمیکنه. پیامدش همینه، همینه که مال این گوسفندا و اینا تو چوپان دروغی که من شما خوندیم و بین رفت. دولت هم خیلی دروغ گفت، چون خیلی دروغ گفته بود دیگه هر چی میگفت، مثلا اینا صبح خواب بلند میشد، حاج حسن خواب بلند میشد میگفت که آقا امروز هوا خیلی آفتابی و خوبه، مردم گفتن چخا میگه، امروز میخواد سیل بیاد و سیلاب بیاد و میخواد رگبار خیلی شدید بیاد، همه برن تو خونه، همه رفتن تو خونه. میگفت امروز مثلا دوشنبه هست، مردم میگفتن چخا میگه، یه روز اینا لای هفته وشتن پیچوندن رفته دارن تو پاچه ما میکنن، امروز چهارشنبه سه شنبه است مثلا، هی باور نمیکنه دیگه، هر چی میگفت مردم باور نمیکنه. این مال دروغ زیادی بود که اینا گفتن. خب نتیجه به کجا رسید؟ نتیجه به این رسید که کرونا در زمان همین دولت اومد، دیگه به مردم گفت کرونا اومده، گفتن برو بابا میخوای ارزو گرون بکنی، در این داستانا رو برای ما درست میکنی. مردم باور نکردن. بعد مردم دیدن که خب داره یکی یکی داره فامیلشون، اقوامشون، خیشانشون داره به رحمت خدا میره، مسئله مثل این که جدی شده. بعد یکی دو نفر، سه نفر، ده نفر، 20 نفر شروع کردن مریضی رو گرفتن، دیدن خیلی مریض بدیه، اصلا این مریضی خیلی عجیب و غریبیه واقعا، حالا اکی آورده، ویروس مصنوعی یا ویروس به قول معروف دستازه یا طبیعی، اونا مشکی نفهمیدن، روزه مشکی نمیدون. خب کار رسید به کجا؟ کار رسید به اینجا که دولت گفت آقا مثلا اینجوری باید واکسن بزنیم، گفتن این واکسنش میخواد بزنه ما رو علیل کنه، ذلیل کنه، شلیل کنه، نمیدونم بر این وضع هی میرفتن جلو. دیگه میخواد چیکار کنه؟ میخواد ما رو مقتوب و نسلمون بکنه، اصلا ما نسلی نداریم، میخواد نذاره دیگه نسل شیعه نم چی بشه، آخوندا رفته مش تو قوم نم، اون یکی لب ذریح و لیس زد، اون یکی نم چیکار کنه که این داستان ها همه به وجود اومد دیگه. تو قوم و اینا شهرهای مذهبی هم دیدیم بالاخره همه که آدم ها باسوادی چی نیستن، ما یه مش آدم متحجر عقب افتاده همیشه داشتیم، حالا هم داریم، زمان ظهور هم خواهیم داشت، خاطرتون جمع بشه، جیگر امام زمان هم عدس همینا خونه. هیچ، این داستان به اینجا رسید. حالا هنوز هم این داستان رسید، چون رسید یه شاخش رسید به طب سنتی و اینا، اطبای سنتی مدن آیت الله فلان، علامه فلان، حکیم الحکما، امیر الامرا، عتیب الطببا، نمیدونم از این حرفا که دیدین درست میکنن چیشو، هر کم یه اسمی رو اون دفتر خودش گذاشته به عنوان فلان. خب اینا اومدن و آقا واکسن نزنی، این واکسن میخواد اینجوری کنیم، چون ما خودمون کرونا رو از بین بریم، این کرونا هم دولت درست کرده، یهودی ها درست کردن که ال بشه بل بشه، بیان شما ما این دستور رو میدیم چی بکنیم. خیلی آمدن به من گفتن، من گفتم آقا خدا پدرتو بیامرزه، اگر با این چیزایی که شما میگین، این چند قوطی که شما دارین، میشه کرونا رو شکست بدین، بریم مداوا بکنیم. برو مداوا بکن. ببینید پیغمبر فرمود، ائمه فرمودن خدا از چند تا چیز بدش میاد که قیل و قال کردنه، قیل و قال کردن الکی، سر و صدا برا انداختن الکی، اول خداوند متنفره، اینو تو میزان و لکم هم حدیثش نوشته، بعدم پیغمبر فرمود منم متنفرم، ائمه فرمودن ما متنفریم، از کسی که قیل و قال الکی میکنه، حالا آیت الله باشه، علامه باشه، پروفسور باشه، دکتر باشه، آقا قیل و قال نه. من میتونم اینایی که کرونا اینا رو خوبشون بکنم، آقا برو بکن، خدا پدر و مادرت هم بیامرزه، دیگه قیل و قال نداره که، برو بکن. اینا هم رفتن و دیدن نمیتونن انجام بدن این کارو، ولی دست از قیل و قال بر نداشتن، نمیذارن ما اصلا تو بریم، در بیمارستان رو به روما میبندن، در حالی که من رفتم تحقیقم کردم دیدم این گونم نیست. شلوغکاری هم اینه که اینا نتونستن اینام به جایی برسن، ولی در عین حال ما در طب سنتی چیزهایی داشتیم و هنوزم داریم که میتواند تا حدودی با این بیماری مقابله بکنه، اینو داشتیم و داریم، این بحثی درش نیست، اما اینا قیل و قال نمیخواد که. حالا یکی حرفایی هم که نزدن آقا این واکسن میخواد اینها رو فلان میکنه، اینا بدن اثرات چی میذاره، حالا خود اینا که این حرفا رو زدن کوچیک بودن، مامان جانای اینا آیت الله فلان رو برده چیز 3 سالش بوده 2 سالش بوده واکسن سرخک زده، واکسن آبل مرغون زده، واکسن سلاس زده، دیگه واکسن دیگه بشمونید شما دیگه، چه راجع چیا واکسن دارین؟ بله فلج اطفال هم که واکسن شد میدن یا قطره میدن بخور یا میزنن فلانه، یادن هم میخورن تو خاک زمین، واکسن کوزاز هم داریم چون این خورده زمین تو خاک، اینا ما خیلی یادمه که میرفتم واکسن کوزاز میزدم، خود منم زدم اینو کوچیک بود، خیلی یادم. خب بابا خودتون که کوچیک بودین واکسن ها رو که زدین، چطور اون الان نمیدین بگی آقا ما این واکسن ها رو عجب غلطی کردیم زدیم، اون موقعی بگیدین. حالا اینا اومدن یه واکسن ساختن، حالا شما میگی آقا واکسن و اینها مثلا میخوان تو چی بکنن؟ خب از این کشور نخر، رهبر انقلاب فرمود آقا از آمریکا نخریم، ما نمیدونیم تو این واکسن چیه که میخوایم بزنیم، حرف درست و منطقی هم بود، ما نمیدونیم تو این واکسن چیه. آقا چه جنجالی را، شما نمیخوای واکسن خوبه، حالا یه دیگه اینا مخالف واکسن بودن، ما شما نمیخوای واکسن خوبه، فایزر خیلی عالیه، واکسن خیلی نابیه، نا فایزری هم زدن اونا بعضیشون مردن، هم تو اقلیم کردستان فایزر همه زدن، خیلی ها اونجا مردن، تو عراق زدن یه عده مردن، عراقی ها همه فایزر زدن. خب ببینید ما نباید با قیل و قال مسئله رو پیش ببریم، باید بیم بشینیم فکر کنیم. الان ما گرفتار این مصیبت شدیم، گرفتار این بلا شدیم. حالا این بلا دستساز صهیونیست ها درست کردن نمیدونیم. من عقیده شخصی منه که بله اینا نشستن ایشی درست کرد، طبیعیه نمیدونیم. حالا ایران اومده خودش، اون خانم بنده خدا یه خانم پیری هم هست، پزشک هم هست، خیلی ارزشمند هم هست، اومده توی تلویزیون هی صحبت میکنه که آقا نه این دیگه طرفدار آخونده، نه طرفدار نظامه، نه طرفدار نظام کیه و کیه. یه پزشک و واقعا پزشک مستقلی هم هست، خیلی آزاد فکر، یه خانم هست، این خانم 70-80 سالش بنده خود. چندین بار ما صحبت کرد که آقا خودم بودم وایسادم، دانشجوام وایسوندن، دوستام رو وایسوندن، واکسن رو درست کردیم، مثلا واکسن فلان رو درست کردیم، برید این واکسن رو مثلا بزنید، خوبه این واکسن. خب این یه پزشک داره حرف رو میزنه، من که اینجا نشستم که، خب من که پزشک نیستم، این بالا سر آزمایشگاه شبی رو صبح کرده، صبحی رو شب کرده، بنده خدا چقدر بیخوابی کشیده، رنج کشیده، دردسر کشیده تا به اینجا رسیده. خب این که بی خودی حرف نزنه، اینم که دیگه آدم سیاسی که نیستش که، اتفاقا خودش هم مخالف وزیر بهداشت وقتم بود وقت چی میکرد و خیلی هم رک حرف میزد، هنوز هم حق خدا انشالله حفظش. خب حالا میگه آقا این واکسن رو بزن، حالا شما نمیخوای از آمریکا بیاری، اینا یهودیا ساختن، الان این آقای رئیسی خدا حفظش بکنه. تا اینجا نشون داده که داره کار میکنه، تا اینجا نشون داده که کار میکنه، بعدش نمیدونی، ولی واقعا داره کار میکنه. آقا رفت با همین مسائل خیلی اندکی که براش بود، با این بدهکاری ها، اینه که اون حاج اصلا گذاشت اینجا با اون کلیدی که گذاشت و رفت و فلان و اینا، میراث این کلید همه شدیم وارثان این کلید، اینجا به هیچ دری آخر سر نخودی دری هم وانکرد. حالا این رفت و از خود چین، چین با آمریکا دشمنه، چین با آمریکا میونه خوبی نداره که، چین با خیلی از اروپاییان میونه خوبی نداره، البته اون به تجارت خودش فکر کن، منافع خودش. 1,600,000,000 هم جمعیت داره، هیچ وقت نمیاد یه واکسنی بسازه که نسل خودش رو منقطع کنه، نسل خودش رو بین بره پاره. یه واکسنی ساخت به نام همین سینوفارم، چیشو ساخت و اورد و فلان وارد کرد، اینا زدن و فلان کردن. به ما قدیم هم داشتیم، ببینید این دوستانی که تو مجلسن قدیمیان، بعضیشون من در حال چرتن به خاطر سن بالا، تو خانومام همینطور، هر کی چرت بزنه من به سنش بالاست، خانوما مواظب باشن. عرض به خدمتتون این که اینا یادشونه، بچه رو شما میبردی واکسن مثلا سرخک میزدی و نمیساخ، بچه میمرد. آدم رو میبردی واکسن فلان میزدی نمیساخ، میمرد. این همیشه تو مسئله پزشکی هست، این که یه نفر اگر به واسطه واکسن زدن از دنیا مثلا رفت، ما نباید بشینیم اینجا بگیم آی دیگه حالا این واکسن همه رو داره میکشه. نه، این نساخته به بدن، این نساخته، واکسن کرونا هم همینطور به بدن خیلی ها نساخت، بعضی از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، ولی این دلیل برای نمیشه که آقا دیگه نرم واکسن بزنم. اینو چین ساخت، ایشون هم بعد چین برداشت آورد و بعد این واکسن رو زدن. خب الان امرو دیرو که آمار فوتیای شما 80 خورده این نفر بوده، خب این موفقیته، چون امرو 50 نفر شده، آقای نسلی هم میگم شده 50 نفر، الحمدلله خدا رو شکر. انشالله روزی برسه که این به صفر برسه، واقعا انشالله این بیماری و این بلا از این کشور، جامعه مسلمین، شیعیان و محبین و امرو دور بشه، به جون اون کسانی بیفته که اینو برای بشریت نشستن درست کردن. ما خدا اینو ما چی میخوایم از خود؟ ولی خب این واکسن حالا فلان درست کرد، حالا ما بیایم اینجا یک جبهه‌ای بگیریم، مردمو چی بکنیم؟ برن صبح جلو مجلس، جلو نام ذریح مطهر، جلو نمیدونم حوزه کجا، جلو نام دفتر ریاست جمهور. خیلی اینا کارشون الان کم، بیچاره ها حاج حسن برای اینا کم میراث گذاشته، ما بریم مقوا بگیریم اونجا آقا واکسن نزن. خب چی بزنیم؟ خب شما بیا چیکار بکنید؟ یه وقت ببینید شما اینجا سینی چای رو آخر مجلس میارن اینجا، من میکروفون میگیرم آقایون خان ما این چای رو نخورید، خب آقایون خان ما دو وقت جلوشونه، یا میگن آقا چای نمیخوریم ما مجلس بریم، یا با ما میگم چی میگن آقای مخلا چیزی دیگه داری، آب میخوای بدی، آب جوشی میخوای بدی، کاپوچولو بدی ما بخوریم، قول معروف خب چی بخوریم؟ یه دهنمون خوش شده، من میگم آقا یه چای من دارم الان بهتون میدم، اون چای رو بخورید، بفرمایید این چای. آقا وایسن نزنینا، چشم. خب شما چی میگی بزنی؟ شو بفهم چیزی داری؟ رو کن آقا بیا اینو بزنی، آقا بیا اینو بخوری، آقا بیا اینو نمیرم بمانیم به تنتون خوب میشه. باید آخه یه چیزی جایگزین داشته باشیم ما بدیم به مردم، ولی همینجور میگیم واکسن نزنیم، مردم هم دارن از بین میرن. 400 نفر به 700 نفر هم یه روز رسید، اما دارن مردم هم بمیرن. شما هم نشستیم که واکسن نزنیم. خب دل قدیمی ها میگودن نفس در جا گرم بلن میشه. خب پشت بگو آقا چی بزنم مردم چکار بکنم بیچاره؟ یه راهی جلو پای مردم بذار. خدا، پیغمبر، امام هیچ وقت نشده یه چیزی بگن راهو به روی مردم ببندن. شما یک مورد تو این اسلام بیاری، چه دینی واقعا، چه دینی. حتی ببین حالا خانما دارن حرف میزنن، به اینا نشوندنده سن بالاشون هست، سنشون که میره بالا اینا حرف میزنن، یعنی که داره حرف میزنه به نظرم بالای 70 و 75 داره. ببینید در مسئله حتی گناه کردن، کسی که گناهکار میشه، خداوند موسی رفت میره بالا کوه طور، رفت بالا کوه طور، اونجا با خداوند حرف میزد، نوشتن چندین هزار کلمه با خدا صحبت کرد. خیلی جالب، وقتی صحبت ها رو کرد اونجا، یکی از این صحبت ها، خداوند بعضی از احادیث رو پیغمبرا و ائمه ما برای ما نقل کردن، بعضی از این حرف زدن های حضرت موسی با خدا رو همه رو نقل کردن، نقل کردن. یکیش اینه، میگه خداوند به حضرت موسی خطاب کرد، ای موسی، گفت یه وقتی، اگر اونجا هم دارن آقایون صحبت میکنن تو آبدارخونه مثل اینکه آره ادامه دن باتر. گفت یه وقتی اگر یه گناهکاری که گناه کرده اومد پیشت بهت گفتش که آقا من آدم بدکار و گناهکاریم، هر کاری بگی من انجام دادم، هر خطایی بگی نبوده که من انجام ندادم، همه رو انجام دادم، گفت ای موسی مبادا هولش بدی، دست رد به سینش بزنی، بگی برو گم شو اینجا پیدا نشه فلان، گفت اصلا این کارو نکن. گفت چیکارش کنم پروردگار؟ گفت بگو خیلی خوش اومدی، بیا تو در واکن، بیا تو. ببینی اسلام اینجوریه، اسلام کسی رو هول نمیده. مگه یه کسی باشه که ذاتا مریضه مثل انتحاری های داعش، اینو باید همون دور با تیر بزنیش، دستور اینه. وگرنه اسلام دین این که کسی رو قبول نکنه، اهل خشونه، اینها نیست تو اسلام. اصلا اینقدر ما داریم به پیغمبر فرمود اگه بخوای یه جوری برخورد بکنی، خانم و گوشتونه، اگه بخوای یه جوری برخورد بکنی، کنت فزن قلیز القلب لن فزو من حولک، حولک یعنی اطرافیان، گوی یه جوری بخوای با مردم برخورد کنی که متاسفانه بعضی از علمای حوزه علمی ما دارن برخورد میکنن، تازه اگه مردم ببینن. خداوند به پیغمبرش فرمود هیچ کس طرف تو و طرف دین ما نخواهد اومد، لن فزو من حولک، همه متفرق میشن. خب چیکار کنم؟ هیچ، خودت پیغمبر به اینا سلام کن، داری راه میری حالشون رو بپرس، مریض میشن برو عیادتشون، میمیرن برو تشییع جنازه. بابا این دستورات خدا به پیغمبرش، خب با مردم میگه چی برخورد کن؟ نه مثل بعضی از علمای حوزه که اصلا مردم اینام سلام علیکم، ما سلام میکنم، زورکی جواب بده، اصلا حاضر نی ببینه، نه یه جوری بیاد یه جوری بره، هیچ کی نبینتش، نه اصلا اینا رو ما تو دین اسلام ابدا نداریم، اصلا نداریم. با مردم، همه پیغمبرا مردم دار بودن، همه ائمه مردم دار بودن، همه مردم دار. حالا اینها اومدن، ببینید این وضعیت دین ما هست که کسی رو نپرونی بره فلان. شما اومدید تو این دین میخوای اینجوری زندگی بکن، آقا اومده میگه آقا واکسن بزنم یا نزنم فلان کنم، آقا باید واکسن میخوای، این واکسنه، چیزی داری جایگزین این؟ برو رو کن بده به اینها، اگر نداری بگو آقا ببینید به تنتون میسازه نمیسازه، با پزشکتون مشورت کنیم، واکسن ها رو تشخیص بدیم، 5 و 6 نوع واکسن داریم، کدومشو میخوای میریم بزنیم، برون بزنیم. من نهایت بعضی دوستان خیلی حالشون بد بود، دیابتی بودن فلان کردن بهمان کردن، گفتم آقا جون، گفت آره من چند تا دکترها گفتن اینو نزن اونو بزن، مردد هستن. ما به این بنده خدا یکیشون زنگ زد، گفتم آقا شما یه استخاره ای بکن ببین اگه خوب بودین واکسن استخاره کن، خوب بود برو بزن. این برای پدرش هم میخواست بنده خدا، استخاره کرد بعدم اومد، این واکسن به تن این نمیساخت، این بنده خدا هم رفت زد تو اون بیماری خودش از دنیا رفت، یعنی گوش به حرف استخاره هم نکرد. آخه بعضی وقتا ما ها دیگه خیلی جالبیم، خیلی جالب، یا بنده خدا دیگه آقا اینا میزنن میگن آقا جی میگن آقا استخاره کن، این واکسن به تنت میسازه برو بزن، میاد استخاره میگه خوب من رفت زد مثلا هیچ طوریش هم نشسته، سر مرو گنده داره زندگی میکنه. نهایتاً انسان از راه‌های مختلف استفاده می‌کنه، قیل و قال به پا کردن و جر و بحث‌های بیخودی کردن و اتلاف وقت کردن و آقا این واکسن شما چیزی داری؟ بگو آقا این یه داروی من ساختم جای واکسن می‌گیره. بسم الله بده بهشون. بگو آقا این بخور این دارو خیلی خوبه به دردت می‌خوره. اما اگر نیست نمیشه اینو کارش. حالا همین مسئله رو تو طب جدیدم داریم. شما مثلا میگم کسی ناحیه فدقش پرده فدقش پاره شده، تمام روده ها قدرت خدا از این پرده وقتی پاره میشه میریزن پایین، اصلا یه داستان عجیبی درست میکنه. اینو طب اسلامی نمیتواند مداوا کنه. از چیزایی که طب اسلامی نمیتونه مداوا کنه یکیش همینه. طب اسلامی تنها کاری که میتونه شما بگیم آقا یه پارچه بردار این در ناحیه فدقت ببند که این روده ها پایین نرسه. جوش میخوره؟ نمیخوره، نمیخوره. خیلی راحت من شما میگم شزه و ندری باشین جوش. حالا میخوام بگم تو طب اسلامی هم چیزی در عمری نیست. اما طب جدید یه راهی پزشک نشسته قشنگ درست کرده، شما رو میاره اتاق عمل، یه ساعت ناحیه مورد نظر رو با تیغ جراحی پاره میکنه، اون پرده رو میدوزه، شما رو میفرسته بیرون، شما سالم میشی، جونت هم راحت میشه. خب بابا این طب جدیده، اون طب سنتی سه اینجا داریم، سه اونجا داریم، یه روز واکسن اینجا خوبه، یه روز چیز دیگه اینجا خوب نیست اونجا خوبه. خب اینا بعد انسان تلفیقی بکنه با همدیگه بشینه درست، با قیل و قال کردن و به همه فحش دادن و به همه رو زیر سوال بردن، خب این که نمیشه. طب جدید به این ور فحش بده، طب سنتی به طب جدید، خب این چی درست میشه اینجا؟ خب این مطالب هست. حالا شما میگی آقا من اصلا نمیخوام واکسن بزنم. ببین نداره، نزن، هیچ مشکلی هم نیست، واکسن نزن، دار همه اونایی که نزدن چون شما مرو نزن، نزن زندگی ده بکن. اما به مردم نگو واکسن نزنید، چون اگه این نزد خدای نکده گرفتار شد بعد یهو فوت کرد، اون وقت گردن کی میشه؟ گردن تو میشه، مظلمه ناسه به گردن تو. تو این کارو نکن، تو خودت میخوای واکسن نزن اینا رو بزن اونو مثلا همینه که نزدن. حالا فقط هم ایران نی واکسن یه ده نمیزنن ها. اصلا ما تو جامعه آمریکا همین چند وقت پیش من یه مهمان آمریکایی داشتم، چند وقت پیش که این مهمان اومده بود، گو آقا اصلا یک جام تو جامعه آمریکا چندین میلیون نفر هستن که اینها یه عقیده خاصی دارن که 100% با واکسن زدن مخالفن، نه طب سنتی حالشون نه طب جدید حالشون، هیچ اصلا نمیزنن و نزدن هم. آمریکا می درد سر رو داره، کشورهای تو روسیه هم این درد سر رو داره، کشورهای دیگه هم دارن. اینا فقط منحصر به کشور ما نیست که شما میگید آقا اینجا در این کشور الان، نه همه اینجا هم دارن مشکل، همه این ممالک علیهانه. پس شما میگی آقا نظر شما به واکسن زدن، من میگم آقا من به کسی نمیگم نرو بزن، میگم برو ببین چه واکسنی به سازش داره، برو بزن، برو این واکسن بزن. واکسن یه چیز ضعیف شده، اگه خود ایران هم ساخته باشه بهتره، چون بالاخره یه کارهایی که ایران میکنه مثلا یخچال خوبی نمیسازه یه جاش ناقصه، بالاخره این واکسن هم ایران وقتی بسازه کسی رو نمیکشه، چون یه جوری هست که انقدر ضعیفه و از سر و تش میزنن خاصیتی اونجوری. این جور چیزاش خوبه ایران، الحمدلله خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. اینقدر از سر و تش میزنن که دیگه چیزی تو این واکسن نیست که شما بخوام که ضرر داره، برو بزن اب نداره، ایرانی‌ها رو برو، خارجی‌ها رو برو، به تنت میسازه نمیسازه، همین طریقی که من گفتم عمل کن و برو بزن. اما یه مطلبی آخر سرشون فهمیده که من رابطه‌شو نفهمیدم، حالا می‌خوام یه صلواتی بفرستید. نوشتن که مثل کسی که با نظریه اینشتین مخالفه ولی فیزیک درس میده. چه اشکالی داره؟ من خیلی ها رو دارم که اینها بندهای خدا، کتابی که به دستشون میدادن یه خانومی بود دکترام داشت الهیات، زمانی که من دانشگاه تدریس میکردم ایشون هم گفت آقا این کتابو شما چیزه که کتابیه که شما چی بکنه خودت بگیر و مطالعه کردی. گفتم اصلا این کتابو قبول ندارم. گفتم با مگه درس نمیدی؟ گفت چرا؟ گفتم با چجوری درس میدی؟ گفت هیچ، چجوری نه، میرم کتابو سر کلاس درس میدم ولی خودم به محتویات این کتاب اعتقادی ندارم ولی درسش میدم. پس میشه ما نظریه انیشتن رو قبول نداشته باشیم ولی فیزیک هم درس؟ جواب منو بدی، تموم شد، مشکلی نداره. شما خیلی ها هستن و میگه من به من حقوق میدم، من پول میدم این کارو انجام میدم، میرم این درس رو میدم، خودم همیشه اعتقادی ندارم، حالا چه در بود مثبت چه در بود منفی، اینا مالی. خب یه صلوات دیگه بفرستید. نوشتن که علتها و دلایل ریزش مو در دوران نوجوانی پسران که تقریبا قبل از سن 20 سالگی می باشد و بعد جوانی که سنین حدود بعد 20 می باشد که بسیار شایع شده است چیست؟ اصلی ترین و شایع ترین علت آن چیست و راه درمان آن در طب سنتی چیست؟ چه داروهایی برای رفع علت بله علت نام چی آن تجویز شده است؟ حالا کلی سوالو فهمیدیم چیه دیگه، سوال چی میخواد؟ ببینید در بیماری ها من یه چیزی به شما بگم که این آخرین جلسات طب سنتیه، اینو خوب به گوش بگیرید. من نه طبیبم، شما میدونید، نه حکیمم، نه آیت الله فلان، اصلا من یه پژوهشگرم، تحقیق کردم دارم میگم، نه طبابت بلدم، نه در سنتیش، نه در فلان اینو بلد، ولی اینایی که دارم میگم تجربیات خوبیه، یاد بگیرید. ببینید در خانواده یک سری بیماری هایی ما داریم، خوب توجه کنید، اینا رو امروزه بهش میگن بیماری های ژنتیکی. خب در گذشتم یه اسمی داشت، من یادم نی، حالا دوستان اگه یادشون بود به من بگن، قدیم یه اسمی داشت میگفتن که بیماری های سنتی ها و قدیمی ها چی بهش میگفتن، یعنی چی؟ دقت بکنید، مثلا یه نفر توی خانواده بیماری قلبی داشت، یا بیماری دیابت یا قند داشت، یا بیماری فشار خون داشت، این دقیقا تو بین بچه هاش یا دو تا از دختراش یا یه دونه از پسراش، دو تا از پسراش یه دونه از دختراش هم دقیقا تو همین خط بودن، یا همه خانواده. بنابراین دقت بکنید که اگر ما در خانواده هستیم که پدر یا مادر یا هر دو یه بیماری دارن، مثلا خدای نکرده دیابت، فشار خون، قلب، بیماری قلب، یا بیماری کلیه دارن، مثلا کلیه سنگسازه، تا یه خود بزرگ شدید سریع اولین کاری که میکنید رو همون نقطه متمرکز بشید. یعنی اگه بیماری کلیوی اینا دارن، کلیه هاشون سنگ سازه، دائما باید چیزی بخواد سنگشون بیفته و اینا، شما برید بدونید که این ژنتیکی و شما یه دونتون بالاخره یا دو تاتون یا همتون تو خونه همین مسئله رو دارید، ولی هنوز بروز چی نکرده، خطرناک. در قلبم همینطور، یکی بچه‌ای که شنبه ها میمد اینجا میشست، خدایش انشالله ایشون هم شفا بده، دیرو به من زنگ زدن که یه هفته از جوانم از بنده خدا اینجا میشه سوینا، ایشون رفته الان چیز زدن، فنر زدن توی رگش، رگش گرفته، چند تا رگای اصلی قلبش گرفت. ایشون پدرش هم همین بیماری رو داشت، مادرش هم همین بیماری رو داشت. اینا بیماری ژنتیکی امروزی بهش میگن، حالا اسمی خرید میشه پدر نکردم چی بهش میگن، ارسی باری کلا آقای هاشم بلخبی یه دردی خورد، خدا خیلی ارسی باری کلا، آقای هیچ وقت چی نمیگه این چیزی گفت آقای هاشم باری کلا، بیماری ارسی بهش میگفتن، میگفتن ارسیه، امروز میگن ژنتیک. حالا دقت بکنید، اگر دیدید توی خانواده یه همچین بیماری های خدای نکرده هست، شما روش متمرکز بشید. اگه متمرکز شدید از نوجوانی، تقریبا میتونیم بگیم بیماری رو میتوانید تقریبا خونسا کنید، اگرم خونسا نکنید میتونید کاهشش بدید، یعنی کمش کنید. یعنی وقتی فهمیدید که شما قطعا به فشار خون مبتلا خواهی شد، روش زون کن، خیمه بزن، چیزایی که فشار رو بالا میبره نخورید، داروهای سنتی که برای پایین اومدن فشار باید استفاده کنی استفاده کن، قند همینجور، قلب همینجور، کلیه همینجور و قسعلا هاست. خب این یه بحث، اینو خوب به خاطر خانومان به خاطر داشته باشه، به اونام که مادر پدری که این بیماریدن به بچه هاشون بگنی حرف. مسئله بعدی اینه که آقا یکی از مسائل ارسی که آنها نمیشه گفت بیماری، این کچلی هست یا ریزش مو هست که بنده بهش دوچار هم، خیلی از دوستان دوستان الان نوجوان ها و جوان ها بهش دوچار میشن. حالا قدیم نوجوان ها و جوان ها یه بیماری پوستی میگرفتن دوچار میشدن، مثلا مثل چی؟ مثلا اگه دوستان اونجا تو آبدخونه صحبت نکنن همه بیان بشینن، من تمرکزم رو دست ندم چون چیزی جلوم نیست، دارم حفظ اینا رو میگم. ببینید مثلا در قدیم، الان تو هر آپارتمانی یک حمام هست حداقل، هر خونه دیگه حمام خودش داره. خود قدیم شما میدونید اصلا حمام خونگی ما نداشتیم، خیلی کم تو تجریش بودن، بعضی تجریش نشون ما نشیم بهشون میگفتیم، ما اینا تو خانواده‌شون حموم داشتن، چون مثلا میرفتیم مهمونی و فامیلون بودن، ما خیلی تعجب بود حموم داره تو خونه‌اش، بودیم حموم داره تو خونه‌اش، مثلا اینا حمومی در کار نبود، حمام عمومی بود. حالا حمام عمومی از زمانی که زمان شاه بود، زمان قبل از انقلاب، حمام عمومی هم اومده بود زمان ماها، اومده بود با دوش حمام عمومی شده بود، یعنی همه میرفتن 20 نفر میرفتن تو حموم، کیسه میکشتن، لیف میکشیدن، نم میشستن خوشن و فران، ولی زیر دوش میرفتن. ولی قبل از این قضیه حمام به چه صورتی بود؟ خزینه، باریکلا چقدر پیره مرد داریم، خزینه، اینجا آب میشد، آب و جمع میکردن، همه میپردن تو این خزینه. چه اتفاقاتی تو این خزینه میافتاد از نظر این که آب حالا دیگه چجور شد دیگه خدا میدونه دیگه. خیلی ها همینجوری باباها و بابا بزرگای ما با همین آبا اینا بزرگ شدن، بعد میبردن بیرون. یه وقتایی بود که حالا دیگه مثلا خدا رحم میکرد اینا سالم میبردن بیرون، یه وقتایی هم مودار میرفتن کچل میبردن بیرون، برای اینکه اصلا یه چیز در هم برهم، بیماری های پوستی داشتن بعضی، خدا نکرد توی آب بودن فلان. خدا این داستان اگر کچلی و ریزش موی آنی بود به خاطر این مسئله بود، یا بعضی از بیماری های پوستی. امروزه این دقت رو داشته باشید، امروزه یکی از مهمترین عوامل منفی که باعث ریزشمون به هم ریختن معده، بشمرید اینا رو و یادداشت داشته باشید چون دیگه تکرار نمی‌کنید. ببینید ریزشمون به هم ریختن معده، تار شدن چشم، خب اثر ناشنوا شدن گوش حتی به صورت مقطعی، دقت بکنید، تأثیر در استشمام یعنی بینی، حواس پنجگانه که با زبان و زیر زبان هست، اینها ناقص شدن و انسان مزه ها رو نفهمیدن، دقت بکنید، کلیه ها مشکل پیدا کردن، معده مشکل پیدا کردن، ریه که اصلا شدید مشکل پیدا کردن، و حالا بیاید همینجوری جلو بعضی بیماری های دیگه که اصلا من و شما به ذهنمونم نمیرسه، تمام مال دو چیزه، آلودگی آب و آلودگی هوا. آلودگی آب، حالا خوشبختانه این وزارتخونه‌هایی که مدن سر کار، آب این مملکت رو نذاشتن آلوده بشه مثل خیلی زمانهای گذشته که گفتیم جریان چجوری بود، هر خونه دوش حمام مخصوص داره فلان، حمامای عمومی هم بعضن بیرون هست، حالا تمیز شدن دوش دارن فلان، کاری نداریم. آب خوردن ها هم اگرچه املاحش زیاده، چون ناچار میشن بعضی وقتا چاه عمیق تو تهران بزنن، چون آب کفاف نمیده، الان اعلام کردن تا 90 روز دیگه تهران بیشتر آب نداره، وضعیت آب خیلی خرابه، خیلی خرابه. حالا خطبای جمعه چی نمیگن من نمیدونم چرا، اینا برن جا لاغت بگن مردمو بگن آقا آب تو رو خدا اسراف نکن. یکی آلودگی هواست، شما غافلی از این که همین پریروز هوای تهران آلودگیش به بالاترین درجه رسید، به درجه اضطرار رسیده، اکثر خانومهای باردار یا جنینشون ناقص میشه یا جنینشون سقط میشه عبه میره، نمیتونن جنین رو نگه بدارن، تمام میشه، همش مال چیه؟ مال آلودگی هوا. سردردهای میگرنی شدید مال آلودگی هوا. چشا تار میشه مال آلودگی هوا. شما احساس میکنید که غذات هضم نمیشه مال آلودگی هوا. آلودگی هوا یکی از خطرناکترین عوامل منفی در زندگی امروزه که با این تکنولوژی های همه، ماشین شما میگه خیلی خوبه ماشین اومده فلان، خب ماشین ها این بدی ها هم داره، این بدی ها هم داره، یعنی ما واقعا باید بگیم خدا یا اون باد رحمتت رو بفرست اینجاست، باید دعا بکنیم جز دعا باشیم باد نیاد، این آلودگی ها با ما اینجوری میکنه. یکی از مسائل آلودگی هوا ریزش موه، یعنی شما میبینید نوجوانا، جوانا دائما اینجاشون داره موهاشون میریزه، یا از مغز شروع میشه کچل میشن میاد اینجا میریزه فلان، اینا این داستان مال آلودگی هواست، عمدش مال آلودگی هواست. یه مقدارش هم اون بحثی که کردیم، اگر کسی پدرش تو خونه دوچار ریزش مو به صورت ارثی یا همون ژنتیکی باشه، رو یکی از بچه ها اگه پسر داشته باشه دوتاش اثر میذاره، یا رو همشون اثر میذاره، بهش میگن ژنتیکی، اینم به پدرش رفته، اینجوری هست داستان، توجه بکنی. خب حالا میگی که آقا ما این سرمون ریزش مو داره، این طفلک میاد میگه چیکار کنم که جلو ریزش مو رو بگیرم، میاد شب تلویزیون رو روشن میکنه، تلویزیون هم چی میکنه؟ آقا شما که هستی؟ میگه من ابو علی سینا هستم. از کجا آمده ای؟ از بخارا آمدم، به سمرقند میروم. این چه چیز است در این صندوقت داری؟ من یک عدد شامپوی فرشنگ دارم، خرچنگ دارم، میخواهم بدهم. زودی بده به ما، ما بزنیم به سرمان. زدیم به سرمان، سرمان پشمالو مثل خرس سیاه شد. بابا آخه اینها چاخانا را کجا تو درآوردی؟ میگی خدا خیرت بده. من یه دوستی داشتم، یه کاخانه روغن داشت، اسمشو نمیارم، هنوزم هست. این بنده خدا من به یه اسمی روغن میداد، من میرفتم در مغازهش، وقتی خود منم ازش روغن نمیخردم، چون میگو از روغنهای ما نخر، معروفم بود و تلویزیون تبلیغ میکن. میگم آدم تو همه جا بزرگ بشه، ما الحمدلله یکی از چیزایی که دیدیم، جاهایی رفتیم و دیدیم چیزایی که الحمدلله اینا به دردمون خورد. یه روز من بهش رفتم و گفتم که آقا این چیزت پیدانی دیگه، این تبلیغات روغنت پیدانی؟ گفت اسمش عوض کردم. گفتم یعنی چی؟ گفت اسمش عوض کردم. گفتم خب روغنت مگه موادش؟ گفت مواد همونه، همون چیزاست، از خارج داره میاد، همه فلان اینا، اسمش عوض کردم. گفتم برای چی؟ گفت مردم دیگه از شنیدن این اسم خسته شده بودن، اسمشو وشتم، مثلا آزیتا بوده گذاشتم روزیتا مثلا. بعد یه سبک جدید بهش دادم که این روغن رو وقتی که آدم میخوره اکو که میره بالا هم چی میکنه؟ شماها چنانقدر زود رسیدیم به قله کو؟ میگه ما روغن تصفیه شده خوردیم، اون پایینش فقط باید به خط خیلی خوب مثل اروا عمت. آخه روغن تصفیه شده کجا بود تو خوردین؟ روغن ها همش مال همون دانه های روغنی که داره میاد بندر عباس، حاج حسن که با کلیدش هر کار کرده وا نشده بود، اینا تو گمرک گیر کرده بود که روغن یا قیمتش رو 5 برابر. بعد حاج حسن که این بنده خدا اومد درا رو وا کرد، هموناس داره میاد هر کارخونه با هم داره میره، یکی به اسم فلان میزنه، یکی به اسم روزیتا میزنه، یکی به اسم نمیدونم ابن نام چی چی میزنه، یکی به اسم نمیدونم صحرای سیاه میزنه، یکی به اسم نمیدونم گلهای نمیدونم الوان میزنه. خب همش همونه دانه روغنی. نمیدونم ما ویتامین ال ایکس آوردیم روش چی کردیم و ما نمیدونم اینجا اینو با گرفتیم تصفیهش کردیم، داستانا همش چاخانه. آخه چرا ما مشمول این چاخانا بشیم؟ سالهای چند سال پیش بوده، به نظرم 10 سال پیش بود، حالا اینا که بزرگان مجلس هم به من بگن، یه روغنی که برای زیبایی صورت بود تو تلویزیون چی میکرد که این روغن رو ما از خود حلزون گرفتیم و میمد اونجا پشت تلویزیون میگفت به جان هرچی حلزونه اینا مال خود حلزون ما گرفتیم، بمالیم به خودتون. اینا اصلا زنا اگه بمالن به خودشون، زنای 70 ساله همه میشن 20 ساله. بعد برای من نوشتن که آقا یه سری خانم اینا رو گرفتن استفاده که در کانون اومدن، پیر بودن همه جوان شدن اینا، شما هم بخرید میرید تو این تعاونی کانون بذارین. آقا اینا هم که اصلا دنبال حرفا نیستن بنده خدا، اصلا دنبال روغن حلزون فلان. یه دفعه من به یکی دیدم خیلی تبلیغ میکنه، بهش گفتم عزیز من آخه این همه حلزون اینا از کجا آوردن؟ میدونی چقدر حلزون میخواد که این حیوان اینقدره این روغنشو بگیری بکشی بقیه‌اش هم کجا، چقدر حلزونه؟ آخر سر اینا داستانش تموم شد دیگه، من تبلیغ نمیکنم، تموم شد. دارم بعدن تو یکی از روزنامه‌ها نوشت که اون موقع چندین میلیارد تومان اینا فروش این روغن سود کردن و کاخوندن، بسن و خداحافظی کردن رفتن، تموم شد. و میگن این کشورا مثلا که رفتن مثلا اصلا دیگه پولا رو جمع کردن رفتن. در مورد شامپوها هم شما دقت بکنید، شامپوی نمیدونم مثلا فلان، این شامپو الان که ما زدیم از ویتامین های فلان استفاده کردیم ریختیم تو این شامپو، بسیار بزنیم جلو ریزش مو رو میگه، این شامپو داره اینم چیچی فلان میمونه، ابن سینا از این استفاده، بسیار این شامپو نم فلان، همش یه مواده، همش هم برای سر مضره بلا استثنا. حالا چرا مضره؟ شما بچه رو میبری حمام، یه شامپوهای هست به سر بچه ها میزنی که این شامپو کف میکنه ولی چشمو چی؟ نمیسوزونه. خب این چی داره؟ چی نداره توش؟ یه نوع اسیدی نداره توش. شامپوهایی که شما میزنی به سرت هم چشتو میسوزونه هم کف میکنه، مال بچه ها اینجور نی. من با یکی از اینایی که خیلی تو این کار وارد بود درزت میکنم، آقا این شامپوهای میگم این شامپوی خوب نداری به ما بدی به سرمون بزنیم؟ گفت شامپو بچه ورده برو. گفتم بچه؟ گفت برای این که اون اسیده رو که ما همه شامپوها داره این تو نداره، اینو برده ببر بسن به سر تموم شد. الان نه تبریک هم داره، قیمتش هم خیلی ارزون، بچه هم سالمه، میبینی همه موش پرپشت داره، اینش با اینکه اون شامپو اسیدی که ما میزنیم نمیزن. در مورد شامپو اصلا تا اونجایی که میتوانید استفاده نکنید، مگر خانوما دقت کن، مگر جایی یقین داشته باشید کسی شامپوی دستساز ساخته، که این کارم گوشه و کنار دارن انجام میدن، اما بعد کسی اطمینان 100% داشته باشه دقت بکنید شامپوی دستساز ساخته باشه. حالا ببینید در مورد صابون ها هم همینطور، در مورد صابون ها هم همینطور، یک سری این موادی که الان تو ماشینا شما می‌ریزی، بعضی ماشینا رخشوری خراب میشه، خدا واقعا نمیدونم کی اینا رو اینجوری کرد، ما اینجوری نبودیم ما مردم. کیسه پودر ماشین لباسشویی خانوما دقت بکنید، کیسه پودر ماشین لباسشویی بیشترش رو واشن نمک ریختن توش و گذاشتن دارن با قیمت خیلی ارزونتر دارن میفروشن. خب خانوما میرن میریزن، ما هم ریختیم، شما برو روش لباس بشو، اصلا پاک نمیکنه که. قدیم به جای حرفا یه ماده بود درست میکردن دستی بهش میگفتن چوبک، درسته؟ آقا چقدر این قشنگ ظرفا رو تمیز میکرده اینا. اگه این امنهه که تو این فیلمه میاد ظرفا رو بو میکنه میگه که نمیدونم این پاک داشتن، اون موقع بود میگه چقدر چیز خوبیه این چوبک که دیگه این ظرفا بو نمیده. ببینید در مسئله صابون ها هم دقت بکن. امروزه من دیدم با یکی از دوستان صحبت کردم، دیدم یه پیرمردیه تو همین کوچه صاب جم چهارم مولوی، این بنده خدا نشسته با دنبه داره صابون میسازه. با چقدر صابونای خوب دستساز با دنبه صابون میسازه، با چقدر خوب. ما در مراقه صابونای برگردونی داشتیم، نمیدونم الان همون صابونه یا نه، صابون سدر داشتیم، اینا صابون زیتون داشتیم، واقعا صابونایی بود که موادش واقعا مواد اصلی بود، اسانس و فلان اینا نده. اگه بتونید اینا پیدا کن از اینا استفاده کن، اگه نه هر چی بتونید دوره ور این تبلیغاتی ها نرین، از اسید برای سرتون استفاده نکنین، اگه ژنتیکی هم نباشه این میتونه برای موه سرتون مفید باشه، حداقل اینه که موه سرتون رو نمیکنه ابه نبر. این یه مطلب. مطلب دومی که آیا میشه موه سر رو تقویت کرد؟ آره میشه تقویت کرد. ما یه چیزایی داریم که انقدره، میگن قفل کمر، عطاریا میفوشن، آن نمیدونم اسم دیگه‌ش هم چیز دیگه، قهوه‌ای رنگه، بعضیش سیاه هم هست، نمیدونم چی بهش میگن. اینو شما بگیرید بکوبونید با مرد، چند تا چیز دیگه هم خود عطاریا بلدن، خود عطاریا ما خیلی هاشون طبیب سنتی هم واقعا بلدن. شما اینا رو هر دفعه که میره حمام اینها رو بشین چی بکن، یه خاکی هم داریم اسمش چیه بهش میگن، خاک چیشی بهش میگن، گل سرشور، به 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 گل سرشور هم شما بگیرین، عطاریان بهتون یاد میدن به جای این صابون های لوکس و شیک و تبلیغاتی و اینها بمانیم به سرتون و نتیجهش هم بگیرین. صدر اگه میخواییم به بدنتون و به سرتون بمانیم، صدر کیلویی بخریدن، کیلویی صدر خوب از جای مطمئن بخوریم و بخریم ببینید چقدر عالیست بمانید. اینها تقویت سر هست، خود عطاری هم بلدن اینا رو به شما میگن انجام بدید. این هم راجع به چگونگی تقویت موی سر و ریزش مو که صحبت کردیم. اونایی که ریزش مو رو دیدن پدرشون داره و نوجوانن، همین الان برن شروع کن تقویت موی سر کردن، چون قطعا به این مسئله دوچار خواهند شد. اما حالا شما میگه آقا راه درمانش به غیر از این، یه نفر سرش یه کچل شده، خیلی هم زود موهای سرش ریخته، خوشش هم نمیاد، مثلا خانومش میگه مثلا تو اینجوری هستی، نه من خجالت میکشم مثلا با تو راه بیام، مثال میزنیم حالا، مثلا مگه من خوشم نمیاد اینجوری هست، حالا دیگه این چیکار کنه؟ الان این چیزی که اومده اگه ارزون جایی پیدا بشه و کارشون خوب باشه، میرن از عقب سر موها میدارن اینجا میکارن، این کار خوبیه کسی بله ایشون میکاره، میگه بله ایشون چیز میگه که نم چی میگه اونجا بعد نفهمیدم، موی سر میکارن، یعنی از عقب سر این موها رو با ریشه در میارن. دستگاهش هم خیلی الان مدرن تر آمده، میارن در میارن، میارن اینجا میکارن. کسایی که مغز سرشون یه وقت به سرما حساسیت داره، زود سرما میخورند اینها و میخوان مودشوشه، اگه پولشو داشته باشن و جای ارزون بگیرن کار انجام بده، بران بکارن موی سرشون بکنن، خوبه درم میاد. من دیدم مال خیلی هم کاشتن در اومده و خوبه. مثلا غیر از زیباییش که خدا واقعا نعمت موی سر رو داده، غیر زیبایی که داره، جلوی سرما هم مو میگیره. موی سر خیلی چیز عجیبه. من یادمه که قدیم میمدن که پشتبون ها رو کاهگل بکنن، میرفتن از سلمونی 1 کیلو مو میخریدن، ازش میبردن قاطی کاهگل میپاچیدن که این کاهگل هم جدا چی نشه. مو خیلی چیز مهمیه، واقعا چیز عجیبی هست. حالا به هر حال این کار هم میتونی بکنی و کاشتن مو هم چیز خلاف شرعی نیست، چیز بدی نیست، انسان میتونه برای انجام بده. از جاهایی که مو داره ورداره بذاره، مثلا جایی که مو نداره مشکلی نداره و اینا میشه انجام داره. مسئله نداره. یه صلوات دیگه بفرستید. اگه حوصله دارید ما یه سوال دیگر هم جواب بدیم، اگه نه که چه ها بگیم یه سوال دیگر رو. آقا پس یه سوال دیگر جواب میدیم. خانوما قول میدن حرف نزنن؟ بله. خب البته جایی که ما سوال میکنیم راجع به گل سرشور اینا شما جواب بدین، ولی این فعلا وسط حرف ما حرف نزن. یه سوال اینجا کردن که طبق فرمایش شما بابت رد کردن سحر و جادو خواستم سوالی عرض کنم. اول اینکه اگر سحر و جادو واقعیت ندارد، چرا در تفسیر و توضیحات سوره های معوذتین در معانی الاخبار آدرساشو داده که امام صادق علیه السلام فرمود؟ این حدیثو دقت بکنید آقایون، دقت بکنن اینجا. آقای صدیق ببین چه حدیثیه. بله تو کلاسی که شما داری فرموده فردی، خانمو دقت بکنید که هلیت المتقین رو وا میکنین، یه وقت کتابای دیگر، یه وقت کتابای دیگر رو از علمای شیعه است میخونین، ببینین این حدیث. امام صادق علیه السلام فرموده فردی یهودی پیغمبر رو جادو کرده بود و با خواندن این دو سوره جادو باطل شد و حال پیغمبر خوب شد. حالا اینجوریش بهتر شد، من روایتش خوندم که خوب شد. و دیگر این که بعضی از علما مانند آیت الله بهجت این دو سوره را برای انسانها از سحر و جادو توصیه کردن که در قبل از خواب یا استمرار بر خواندن آن کردن. من البته نمیدونم آیت الله بهجت همچه حرفی زده یا نه، اما اگر ایشون گفته باشه آقا برای سحر و جادو این سوره بخون، اشتباه کرد. اصلا هیچ بحثی درش نیست. شما دو تا سوره داری که بعضی هم بشن معوذتین که این غلط، معوذتین که به اصلش معوذتین هست. معوذتین یعنی دو سورهی که اگر انسان بخونه انسان رو در پناه خودش میبره، اینو بهش میگن معوذتین. این دو سوره ناس و فلق هم که با قل شروع میشن. بعضی هم خیال میکنن ما در قرآن فقط میگن 4 قل رو بگو در قرآن. این میگه ناس، فلق، سوره کافرون و سوره توحید، در صورتی که ما 5 تا قل در قرآن داریم. سوره جن هم هست، قل اوهی الی انه استمع نفر. 4 قل ما نداریم، 5 قل داریم. البته 4 قل جای دیگه به کار میبرن. آن دقت بکن. حالا این دقت بکنید تا این سوال آخر ما جمعش بکنید. این خود فنیه، نگید خسته شدیم. خانومام هیچی نگن، فقط گوش کن. خب این دو سوره، آقا این حدیث مالی که میگن مال امام صادق. چی این حدیث رو تو تفسیر نوشته؟ بعضی از تفاسیر شیعه متاسفانه حدیث رو نوشتن، متاسفانه این حدیث رو نوشتن و نقل کردن. این تهمتیه به امام صادق علیه السلام. البته دیدن سند حدیث درسته، ولی ما در رشته که تو کانون آزمایشی 4 ساله دایر کردیم، در رشته علم الحدیث داریم به دانشجوامون میآموزیم که این روش حدیث شناسی به چه صورتی. یکیش سند حدیثه، ولی همش سند نیست، سند یابی نیست. دقت بکنید. اینو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که اگر ایشون تفسیر المیزان ننوشته بود، من نمی‌دونم ما چه خاکی بعد سر می‌کردیم، چون واقعا تفسیر دیگه‌ای ما نداریم تو شیعه که بتونه که قرآنی مسائل رو بحث کرده باشه. ایشون فقط این کار کرده. مجمع البیان و منهج الصادقین و نمیدونم اینها تفاسیری هستند که شما وقتی باز کنی متوجه میشی که به اون صورت چیزی توش ندارن. به اون صورت بعضیشون رو دست هم دیگه نوشتن متاسفانه، دقت بکن. خب ولی همین مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر این سوره به خطا رفته، یعنی اشتباه کرده. حالا چرا اشتباه کرده من برای شما میگم. تفسیری که اتفاقا من میگشتم دیدم خوب مطلب و بیان کرده از متقدمین نه از متأخرین، دیدم اتفاقا تفسیر نمونه آیت الله مکارم این تفسیر رو که روش نظارت دارن نوشتن، دیدم خوب مطلب و ادا کرده و قشنگ اونجا نوشته. هر کی میخواد راجع به این دو سوره و سحر و جادو مراجعه کنه به تفسیر نمونه مراجعه کنه، نه تفسیر مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی این حدیث رو واشته آورده، خیلی جالبه، این حدیث از امام صادق آورده که آقا پیغمبر رو جادو کرده جادوگر، العیاذ بالله، نستعیذ بالله. واقعا اینجا حالا اشکال این حدیث چیه؟ هیچ. ببینید من از نظر عقلی میگم که آقا خدا یه پیغمبری رو مبعوث کرده در میون مردم از جنس مردم، این پیغمبر باید در صفات روحانی و اون مسائل صفات درونی باید از همه مردم بالاتر باشه، هیچکی روش تأثیر نذاره، رو این پیغمبر اثر نذاره، تحت تأثیر احساسات هیچگاه این پیغمبر قرار نگیره، حتی در این حد. حالا یه پیرزن یا یه پیرمردی هم که توی این روایت نشن پیرزنی بود، یه جا باشه، یه کارایی بلد باشه انجام بده، بیا مثلا جادو جنبل کنه، این پیغمبر خدا رو با این عظمت که خلق عظیمه و این همه مقام تو قرآن برایش ذکر کرده، این پیغمبر رو جادو بکنه، پیغمبر عاطل و باطل بشه، بیفته گوشه خونه، دیگه هیچ کاری دستش بر نیاد تا اینکه جبرئیل ناظر بشه بعد 3-4 روز بگی یا رسول الله چی شده، بگی آره نمیدونم، میگه من میدونم پیرزنه جادوت کرده. بعد میگه چی کار کنم حالا جبرئیل؟ میگه هیچی، برو امیرالمومنین رو بفرست برد اتویه چاهی، این جادو رو نوشته جنبل گذاشته تو اون چاهه، ورداره بیاره، بعد این دوتا سوره رو بخون، خدا از این جادو جنبل نجات بده. این پیغمبر میشه تو رو به خدا، این پیغمبر پیغمبره. حالا این حدیثا رو کی داره ورده؟ حالا اونا هم از سر جاش تو این کلاسی که گذاشتیم 4 ساله آزمایشی داریم میگیم. خیلی جالبه، دیشب من داشتم میخوندم، یک فردی خدا حفظش کنه یک کتابی نشته بود، نشته بود بعضی از چون قدیم که چاپ افسد بود، قبل از چاپ افسد ما چی داشتیم؟ بله سنگی، قبل از چاپ سنگی چی داشتیم؟ نسخه برداری، یعنی این کتاب بود، این کتاب شما می‌خواستی به چاپ برسونی قرآن بود، می‌خواستی چاپ کنی، افسد نبود، سنگی نبود، هیچی نبود، شما مجبوری از روی قرآن برداری بنویسی و نسخه برداری کتابشو تحویل بدی. حالا من بهتون عرض بکنم، علامه هلی رحمت الله علیه که اون شب که نشست تو خونه رفت یه وهابی خیلی فوش داده بود به شیعه، هر کاری کند گفت این کتابمو نمیدم، گفت پس یه شب فقط من کتابتو مطالعه کنم. او پیش خودش خیال کرد که یه شب تا صبح نمیتونه رو این کتاب من بنویسی که بده جوابشو در بیاره، من واقعا من نمیتونست این کار بکنه، ولی علامه به خاطر این شیعه همه این کارا رو کرد، رفت کتاب رو گرفت با خوشحالی اومد خونه، نشست به سرعت در این کتاب نسخه برداشت که بعدن اشکالاتو جواب بده شیعه مستصل نشه، کتابو صبح بده به یارو، خوابش برد نصف شب، امام زمان علیه السلام خودش ما کتابو براش نوشت، پایین کتابش هم براش امضا کرد و رفت از صبح بلند شد دید کتابش نوشته شده، امام اینجوری کمک میکرد. حالا شما حساب بکنید که این چاپخونه نبوده، افست و سنگی هم نبوده، نسخه برداری بوده، فلان عالم شیعی یک کتابی نوشته، دیشب من توی یکی از کتب میخوندم گفت یک سری از دشمنان شیعه راهی رو که انتخاب کرده بودن برای ضربه زدن به شیعه، اینها میرفتن خودشونو در لباس شیعه در میوردن، از علمای شیعه کتابای خطی رو میگرفتن نسخشونو، میگه آقا یه بارم ما عروش بنویسیم، عروش مینویس خودش یه چیزای کم و زیاد میکرد میرفت میداد به فلانی، میگه این کتاب مال شیعه است، عروش شما بنویس میخوای بین شیعیان پخش کنی پخش کن، میگه این بساط بود. گرفتی مطلب چی شد یا نه؟ این گمونم نگرفته مطلب، فهمیدی چی شد؟ حالا شما میگه آقا همه کتابای شیعه اینجوری شده؟ نه، خدا کمک کرده، امام زمان علیه السلام کمک کرده، ولی تک توک این اتفاقات افتاده، در نسخه برداری های کافی در بعضی قسمتاش این اتفاق افتاده که کدوم نامردی آمده در نسخه برداری کافی اثنا عشر کافی رو که موضوع امام هست اون هفته براتون صحبت کردم گفته امامان شیعه 13 تا امام هست. این تو خود کافی هستش، تو خود اصول کافیه، مثل امامان 13 هست. حالا کدوم نامردی اومده این کار انجام ده؟ آقا شیخ کلینی انقدر بی سواد که ببینید امامان 13 نفرن؟ بله، این در نسخه برداری این کار کرد. حالا این حدیث امام صادق همینطور. حالا این اتفاق افتاده، از نظر عقل که شما نمیپذیری که این پیغمبری که امروز با این افسون بشه، فردا یه جادوگر قوی تری میاد یه جور دیگه پیغمبر رو فشلش میکنه، پس فردا یکی دیگه میاد پیغمبر رو هیپنوتیزمش میکنه، خوابش میکنه، پس اون فردا یکی دیگه، با این چه پیغمبر چیش مون؟ به قول مولوی میگه این یارو که شیره که دیگه دمش رو زدیم کوپارش رو زدیم چیش چیزیش نمیمونه دیگه. که این مال عقله که عقل رو به کار میزیم اینیم آقا این درست نیست. از اون ور قضیه شما سوره احزاب و باز سوره احزاب و باز میکنی، این آیه شریفه رو تو سوره احزاب میخونی، یه تیکه از این آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شما هم با من بخونید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. من از شما سوال میکنم، خداوند متعال دو چیز تو این آیه دو تا واژه رو به کار برده، یکی واژه رجس، یکی واژه یطهرکم تطهیرا. وقتی تطهیرا به صورت مستر میاد بعد از فعل خودش، یعنی یه چیز عجیبی، کار عجیبی تو این زمینه صورت میگیره. یعنی یطهرکم تطهیرا یعنی یک پاکیزگی به شما بده، پاکیزگی عجیب و غریبی. یعنی این یطهرکم تطهیرا، یعنی اینجا یه واژه دیگه داری، چیه اون واژه؟ رجس. کلمه رجس در لغت نوشته که ما با اهل سنت هم اختلافمون سر همینه، در لغت نوشته که هر نوع آلودگی رو بهش میگن رجس. اهل سنت قبول نکرده، اومده میگه آقا هر نوع آلودگی نیست، بعضی از آلودگی ها مثل شراب، شرک، قمار، اینها و امثال اینا بهش میگن رجس، هر نوع آلودگی نیست. ولی اونجا شیعه اومده، مرحوم علامه امینی، دیگران اومده اینو ثابت کردن خیلی قشنگ که آقا رجس هر نوع آلودگیه. یکی از آلودگی هم اینه که انسان اگر سحر و جادویی درست باشد، انسان جادو بشه توسط یه پیرزنی که یه گوشه خونه گرفته نشسته. یکی از رجس ها و آلودگی ها همینه، خیلی آلودگیش بزرگه. میگه من اراده کرده خدا که شما رو از همه این رجس ها تطهیر بکنه و اصلا به اینا آلوده نشید. حالا جز رجسیه آلزایمر، فراموشی، اشتباه، تو خواب کارای خلاف کردن، حتی احتلام در خواب که دیگه دست خود اون انسان نیست، تمام اینا از ساحت مقدس پیغمبر و هر کی مشمول آیه باشه از ساحت اونم دوره، هر کی باشه، اینا مشمول رجس، رجس یعنی اینا. حالا اینجا معنای زیادی داره که اونو بحث کردیم و ما یه جزوه نمیشیم تو این زمین، بحثش هم ظاهرا ما هم کردیم، حالا نمیدونم تو کانون تو سیدی هستش اینا، اونجا صحبت کردیم. خب آیا بر این حدیث، حدیث امام صادق با این آیه همخوانی دارد یا ندارد؟ بله؟ نه. آقا من از شما سوال میکنم، وقتی حدیث در مقابل قرآن، حدیث با قرآن منطبق نیست، ما قرآن رو باید کنار بذاریم یا حدیث رو باید کنار بذاریم؟ ما حدیث رو بذاریم کنار، حدیث بذاریم که آقا مال امام صادق، مال امام صادق نیست، منتسب به امام صادق، اومدن نسبت دادن به امام صادق. هیچ وقت امام صادق همچی حرفی نمیزنه. طرف اومد پیش امام رضا علیه السلام، گو آقا دارن اقول شما تو شهر شایعه دارن نقل میکنن که شما و جد شما، اجداد شما فرمودن و خود پیغمبر فرمودن که شبای جمعه اینقدر اهمیت داره از نظر مناجات و شب زنده داری که خدا خودش میاد به آسمون دنیا. امام رضا یهو چهرش برافروشه، گفت غلط کردن، دروغ میگن این بی دینا. دروغ دارن به پیغمبر هم و کد چی حدیث اصلش چیه؟ حضرت فرمود اصلش اینه که خدا یه ملکی رو میفرسته به آسمون دنیا، خدا آمد و شد نداره که. ببینید چجوری حدیث ها تغییر میکنه، واژه ها، متون حدیث ها، ببینید چجوری مخالفین تغییر میدن برای تضعیف اسلام. حالا معنای سوره ناس و فلق هم میمونه که من جلسه آینده زنده باشم براتون میخونم و معنی میکنم. ببینید اصلا معنیش به خلاف اونچه که بعضیا تصور میکنن اصلا این نیست. اما امشب دیگه وقت نداریم، این برای هفته بعد که دوستان یادم میندازن که من معنیشو براتون انجام بدم، معنی دو تا سوره ناس و فلق رو تشریح بردیم براتون انجام میدم. خدایا به حق محمد و آل محمد بلای کرونا رو از کشور ما دور بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد باد رحمتت، باران رحمتت، برف رحمتت بر این کشور، بر شهرهایی که خوشسالی هست، مخصوصا شهر عزیز اصفهان، شهرهای دیگری که مشمول این قضیه خوشسالی، نازل بفرما. خدای به حق محمد آل محمد هر چی مریض کرونایی غیر کرونایی هست تو این بیمارستان ها شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا اموات همه ما این جمع محترم همین از سایه ببخش و بیامرز، شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدای بهداشت، شهدای مرزنشین ما بندای خدا، همشون با امیرالمومنین محشور بفرما. تعجیل در فرج و ظهور عزت ولیعصر بفرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.